این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش جنگ غزه را تایید کرد. معاون اول رئیس قوه قضاییه میگوید پرونده کروبی پیگیری می شود. و امیر حسین موسوی و محمد خاتمی با یکدیگر دیدار کردند. ساعت 12:30 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت سرد و بارونی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم همراه شما در مجله نیمه شب در اولین دقیقه بامداد شنبه 25 مهر ماه سال 1388 خورشیدی 16 اکتبر 2009 میلادی. با این امید که هفته ای سرشار از موفقیت و سلامت رو آغاز کنین، مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم. مجله نیمه شب یک ساعت به طول خواهد انجامید با بخش های متنوعی چون گفتگو، گزارش و خبر. اسم خبر اومد. قبل از هر چیز به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان میریم با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای گزارشی را پذیرفت که هم اسرائیل و هم حماس را به ارتکاب جنایات جنگی در غزه متهم می‌کند. 25 عضو از اعضای شورای حقوق بشر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. 6 کشور از جمله ایالات متحده و برخی کشورهای اتحادیه اروپا به این قطعنامه رأی منفی و 11 کشور رأی ممتنع دادند. گزارش گلدستون از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد چنانچه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خود نتوانند در مورد اتهامات جنایات جنگی در غزه تحقیق کنند، رسیدگی به این مسئله را به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهد. معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید دادگاه ویژه روحانیت در صورت وقوع جرم باید به اتهامات کروبی رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی افزوده است قوه قضاییه به طور جدی پیگیر اتهامات مهدی کروبی است. به اشاره کرده است که رسیدگی به اتهامات کروبی مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است. معاون اول قوه قضاییه و عضو هیئت 3 نفره نظارت بر رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشتر از حضور مهدی کروبی در جلسه این هیئت اطلاع داده بود. میرحسین موسوی و محمد خاتمی با هم دیدار کردند و گفتند ملت ایران با زور و فشار از راه خود منحرف نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری پارلمان نیوز، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار ضمن تاکید بر پایبندی جدی به قانون اساسی و معیارهای اصیل انقلاب و دفاع از جمهوری اسلامی از تداوم اوضاع ناگوار کنونی اظهار نگرانی کردند و این شرایط را بیش از هر چیز به زیان انقلاب، کشور و مردم دانستند. و وبلاگ نویسان ایرانی به خاطر تلاش برای پوشش خبری وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه‌نگار ایرانی دلبر توکلی که به دنبال از دست دادن کار از ایران خارج شده است، روز جمعه در استانبول جایزه سال 2009 محمد امین را به نمایندگی از وبلاگ نویسان ایرانی برای تعهد، شجاعت و فداکاری آنها در انتشار خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران دریافت کرد.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم بکتاش. اما مجله نیمه شب آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. دیدار میرحسین موسوی با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. وبلاگ نویسان ایرانی برنده یک جایزه مهم بین‌المللی. گفتگو با نرگس کلهر، دختر مشاور احمدی نژاد، در مورد شرکت فیلم او در جشنواره حقوق بشری گوتنبرگ و درخواست پناهندگیش از آلمان و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر دیدار و بر مواضع پیشین خود درباره فضای کنونی ایران و آنچه که عدم پایبندی به قانون اساسی و اصول انقلاب از سوی مسئولین خواندند تأکید کردند. محمد خاتمی در انتخابات اخیر از میرحسین موسوی حمایت کرده بود و در پی حوادث پس از انتخابات بارها از شیوه برخورد با معترضان انتقاد کرده است. میرحسین موسوی نیز هفته گذشته در دیدار با مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب همچنان بر انجام تقلب در انتخابات اخیر تأکید کرد و خواستار فرصت پاسخگویی به مخالفان در صدا و سیمای ایران شدند. جزئیات بیشتر دیدار محمد خاتمی میرحسین موسوی را در گزارش از مهرداد سپهری خواهید شنید.
به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه اینترنتی فراکسیون اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی با هم دیدار و درباره شرایط حاکم بر کشور رایزنی کردند. بر اساس این گزارش، محمد خاتمی و میرحسین موسوی در این دیدار خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در جامعه شده و اعلام کردند ملت با زور و فشار از راه خود منحرف نخواهد شد. بر اساس همین گزارش، دو طرف با تأکید بر لزوم پایبندی جدی به قانون اساسی و دفاع از جمهوری اسلامی نسبت به تداوم اوضاع ناگوار کنونی و به ویژه ادامه بازداشت‌ها، محدود کردن آزادی‌ها برخلاف قانون اساسی ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش، محمد خاتمی و میرحسین موسوی در دیدار مشترک خود با بیان اینکه شرایط کنونی به زیان انقلاب، کشور و مردم است، تأکید کردند آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، بازگشت به قانون و پرهیز از نقض، تحریف یا توجیهات ناروا نسبت به قانون اساسی است. این دو مقام عالی رتبه پیشین جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای بستن راه نقد سیاست‌ها و رفتارها و مقابله با حضور انتقادی و اعتراضی و مدنی مردم افزودند اگر تریبون‌های رسمی و رسانه‌هایی که باید در خدمت مصالح جامعه باشند با جعل، تحریف، دروغ‌پردازی، اهانت و ناروا‌گویی فضا را آلوده‌تر کنند، بی‌تردید مناسب‌ترین موقعیت برای فعال شدن جریان‌هایی پدید خواهد آمد که با اصل نظام سر سازگاری ندارند. میرحسین موسوی و محمد خاتمی همچنین خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده برای رسانه‌ها و پایان شرایط امنیتی در کشور شده و تحقق این امر را به نفع ایران ارزیابی کردند. میرحسین موسوی هفته یک گذشته نیز با حضور در منزل مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با وی گفتگو کرده بود.
گزارشی بود از دیدار محمد خاتمی و میرحسین موسوی از مهرداد سپهری. اما وبلاگ نویسان ایرانی روز جمعه به خاطر تلاش‌هایشان برای پوشش خبری وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. روزنامه‌نگار ایرانی دلبر توکلی که به دنبال از دست دادن کارش از ایران خارج شده بود، این جایزه را به نمایندگی از وبلاگ نویسان ایران دریافت کرد. بیشتر می‌شنویم از ران خاکزاد.
علت اعطای این جایزه مهم به وبلاگ نویسان ایرانی تعهد، شجاعت و فداکاری آنها در پوشش خبری تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شده است. پس از گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های رسانه‌های مستقل را در کشور به شدت محدود کردند و از این رو وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی به عمده‌ترین منابع اخبار تحولات ایران تبدیل شدند. کریستوف پلاتگن، رئیس بخش رسانه‌ای خبرگزاری رویترز، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اعطای جایزه محمد امین به وبلاگ نویسان ایرانی اظهار داشت: وبلاگ نویسان ایرانی پس از آن که به تنها منبع اخبار مربوط به تحولات انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شدند، تعریف تازه‌ای از روزنامه‌نگاری مدنی و شبکه‌های اجتماعی ارائه کردند. دلبر توکلی که روز جمعه جایزه محمد امین را در استانبول ترکیه دریافت کرد، پیشتر با روزنامه‌های اعتماد ملی و سرمایه همکاری می‌کرد. به دنبال سرکوب اعتراض‌های آرام نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای بازداشت و محاکمه شدند و عده زیادی نیز از کشور خارج شدند. رهبران جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های مستقل را به نشر اکاذیب درباره تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. خانم توکلی هنگام دریافت جایزه محمد امین به خبرگزاری رویترز گفته است: من این جایزه را به روزنامه نگارانی ایرانی تقدیم می کنم که به سختی کار می کنند تا به جهانیان نشان دهند که چه اتفاقی در ایران روی می دهد. جایزه محمد امین از سال 1997 با حمایت شرکت تامسون رویترز به یاد محمد امین، تصویربردار سرشناس آفریقایی تبار خبرگزاری رویترز که در جریان یک هواپیما ربایی جان خود را از دست داد، به کسانی اعطا می شود که در پشت صحنه ها نقش آفرینی می کنند.
یک روزنامه نگار ایرانی دلبر توکلی یک جایزه مهم بین المللی رو به خاطر وبلاگش گرفته. گزارشی بود از جان خاکزاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین اطلاعیه خود از مهاجرت گسترده روزنامه نگاران ایرانی به خارج از کشور در پی رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد خبر میده. به گفته گزارشگران بدون مرز، این بزرگترین فرار جمعی روزنامه نگاران ایرانی پس از انقلاب 57. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید در پی بازداشت شماری از روزنامه نگاران در پی اعتراضات به نتیجه اعلام شده انتخابات، عکاسان و روزنامه نگاران روزنامه‌های توقیف شده و وبلاگ نویسان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا ابتدا درباره شماره روزنامه نگارانی که از کشور گریخته‌اند میگوید:
بیش از 40 روزنامه نگار و وب نگار از ایران در این مدت خارج شدند، حداقل اونایی که ما اطلاع داریم، اما فکر میکنم این آمار باید کمی بیشتر باشه.
شما در بخشی از اطلاعیتون اشاره میکنید به روزنامه نگارانی که این شانس رو داشتن به کشورهای اروپایی و به آمریکا مهاجرت کنن. آیا نگران سرنوشت اونهایی هستید که به کشورهای همسایه رفتن؟
ما نگران سرنوشت همه روزنامه نگاران در ایران هستیم در درجه اول، و وضعیتی که پیش اومده، چون تبعید آن سوی سرکوبه. وقتی که این سرکوب به این شکل بی‌رویه میره که ما در اطلاعیه توضیح دادیم، خب این روزنامه نگار نمیتونه در فضای آزادی حرفشو بزنه و عملا در فضای آزادی زندگی کنه، و همین خاطر مجبور به فرار میشه. تعدادی که در کشورهای همسایه، تقریبا همه کشورهای همسایه ما، پراکندن، و بله، یه بخش نگرانی برای آنها هم هست، چون همچنان تهدید در رابطه با وضعیت اونها جدیه.
شما اشاره کردید که کنوانسیون 1951 ژنو نمیتونه به تنهایی پاسخگوی شرایط روزنامه نگاران گریخته از ایران باشه. فکر میکنید که چه اقدامی باید بشه فرای اون چه که کنوانسیون 1951 ژنو پیش بینی میکنه؟
الان تعداد زیادی از مراجع حکومتی در اروپا عملا در جهت لغو این کنوانسیون پیش میرن. ما منظورمون نفع اون نیست، ما این کنوانسیون رو قبول داریم، ازش حمایت میکنیم و میدانیم که بسیار مثمر ثمره، اما در روابط معینی برای برخی از روزنامه نگاران، از جمله روزنامه نگاران ایرانی، این نمیتواند روزنامه نگاری ماها در کمیساریای عالی پناهندگی معطل بماند که پروندهش مورد بررسی قرار بگیره. به نام آزادی، آنچه که ما از کشورهای اروپایی خواستیم و دیگر کشورهای آزاد جهان که درهای کشورها رو بازگشایند و خارج از اون کنوانسیون و ضوابطی که اون کنوانسیون داره ویزا بدن، که این روزنامه نگاران بتونن سریعتر به محلی امتر از آن جایی که هستن برسن.
شما این امکان رو دارید که در جهت تسهیل مقررات اداری درخواست پناهندگی بتونید با مقام‌های مربوطه وارد گفتگو بشید که کمک بیشتری بشه برای پناه دادن به روزنامه نگاران ایرانی؟
ما عملا این کار رو انجام دادیم و انجام میدیم، وظیفه‌ای که داریم. با توجه به وسعت پهناوری مناطقی که هستن و با توجه به تعداد، نیاز بود که ما این اطلاعیه رو بدیم و در این رابطه از همه بخواهیم که کمک کنن.
روزنامه نگارانی که از ایران میان بیرون، امکان اینو دارن که بتونن حرفه خودشون رو در کشورهای دیگه به انجام برسونن؟
این سوال سوال بسیار دشواریه. ما سالهاست نه تنها در رابطه با روزنامه نگاران ایرانی، در رابطه با تمامی روزنامه نگاران تبعیدی با این مشکل روبرویم. این مشکلیه که به طور واقعی علاج ناپذیره، علاوه بر آن که بحران شدیدی در رابطه با وضعیت روزنامه نگاری هست. اما علت اصلی فرار روزنامه نگاران ما کار نیست، یعنی روزنامه نگاران ما مهاجرت نکردن برای پیدا کردن کار. علت سیاسیه، علت سرکوب، علتش فرار دادن روزنامه نگاران ما.
آقای معینی، شما ضمناً اشاره کردید به براه‌اندازی سایت خبرنگاران ایران. آیا گزارشگران بدون مرز در براه افتادن این سایت خبری سهیم بوده؟
ما کمک به راه اندازی این سایت کردیم، ولی کار اون کار روزنامه نگاران ایرانه. هیچ نقشی در چارچوب به اصطلاح تحریریهی یا اعمال نظر نداریم، هیچ ربطی هم به ما نداره. ما فقط به عنوان کمک گفتیم و به این عنوان که بگوییم که روزنامه نگارانی که هستن میتوانن کارشون رو انجام بدن.
گویا که راهنمای ویژه پناهندگی هم برای روزنامه نگاران تبعیدی منتشر کردید. روزنامه نگاران میتونن به راحتی به این راهنما دست پیدا کنن؟
بله بله، متاسفانه دلیل وضعیت خاصی که در ایران پیش اومد در بعد از خرداد ماه، ترجمه این راهنمای پناهندگی تکمیل نشده که به زودی به فارسی هم منتشر میشه، ولی این تلاشی بود که ما کردیم برای کمک به روزنامه نگاران.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد مهاجرت گسترده روزنامه نگاران ایرانی به خارج از کشور.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای و هنری محمود احمدی نژاد، که برای شرکت در جشنواره فیلم نورنبرگ به آلمان رفته بود، چند روز پیش از آلمان درخواست پناهندگی کرده. مهدی کلهر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که دخترش از چند سال پیش دیگه با او زندگی نمی کرده، بلکه با مادرش زندگی می کرده که 4 سال پیش از یکدیگر طلاق گرفتند. مهدی کلهر دلیل طلاق رو مخالفت همسرش با احمدی نژاد عنوان کرده بود، اما همسر او خانم معصومه طاهری موسوی، کارشناس ارشد در سازمان صدا سیما، در نامه ای اعلام کرد که همچنان همسر قانونی مهدی کلهره. موضوع فیلم دارخیش به کارگردانی نرگس کلهر که در جشنواره حقوق بشری نورنبرگ، تصدیق می‌کنم که در جشنواره فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ به نمایش درآمده، برگرفته از داستان گروه محکومان نوشته فرانس کافکا، نویسنده ای اهل چک است. همکارمان محمد زرقامی گفتگویی دارد با نرگس کلهر که با هم می‌شنویم.
در رسانه‌ها خبری که منتشر شده اینطوریه که نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، به تازگی فیلمی رو ساخته درباره شکنجه، ولی پیش از این هیچ وقت صحبت از دختر مهدی کلهر نبود به عنوان یک فیلمساز، تا این لحظه که شما اومدین خارج از کشور و عنوان میکنید که میخواین پناهنده بشین.
واقعیتش اینه که خب من 7 ساله که در واقع سینما خوندم و دارم کار میکنم، بیشتر کار کوتاه کردم چون همچنان خودم مبتدی میدونم تو این کار و باید آزمون رو خطا کنم. ولی خب یکی از علتای این که خب جایی نتونستم فیلمم بفرستم، اصولا همشون یه سری موردایی داشتن که به غیر از یکی دو تاش که تونست در واقع وارد جشنواره داخل ایران شد، به غیر از اون من فیلمم تو هیچ جشنواره تو ایران راه نیافت.
چقدر پدرتون تاثیر داشت توی این گرایش؟ چون به هر حال ایشون یک زمانی معاونت سینمایی بود، به ویژه در زمانی ایشون این سمت رو به عهده داشت که سینمای ایران می‌خواست از فضای پیش از انقلاب دور بشه و یک سینمای جدید دیرو بنیان بذاره.
دقیقا خیلی موثر بود پدرم، به خاطر اینکه اولا که خب پدر نقاشن و اینکه ما اصلا هنر یکی از امور واجب بود تو خونمون، یعنی بچگی ما یا باید حالا کار موسیقی میکردیم یا نقاشی میکشتیم، ولی خب من طوری بود که علاقم این بود که فیلم بسازم. مثلا اولین کسی که من باهاش در مورد این قضیه صحبت کردم بابام بود و اینکه بهش گفتم من خیلی دوستم بازیگرشم، گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه اینا صحبتایی که میکنم و اتفاقاتی که توی فیلم میفته خیلی خوبه، پس بعد بازیگرشم. گفت نه، این کارگردانی هست که به اینا میگه. بعد یه خود متوجه شدم که بازیگرا خودشون حرفی نمیزنن، کارگردانی که بهشون میگه. گفتم پس من میخوام فیلم سازی رو یاد بگم، که اولین بارم خود پدرم نوشتن صحیح فیلمنامه رو به من یاد داد، منو جلو انداخت. اوایل کارم هم که شروع کرده بودم، یکی دو تا فیلم اولمو پدرم همیشه فیلمنامه‌مو میخوند، فیلمنامه‌مو میدید و نظر میداد، و من اصلا به پشتوانه پدرم اومدم وارد مدرسه سینمایی شدم و شروع کردم به کار.
توی خونه مهدی کلهر که به قول شما همیشه بحث از هنر بوده، اصولا فضا چقدر آزاد بود؟ درباره چه هنری صحبت میشد که امروز نرگس کلهر به اینجا میرسه که بیاد روی یکی از آثار کافکا کار کنه، اون هم فیلمش ارتباط پیدا کنه به مسئله حقوق بشر با تمرکز به مسائل ایران؟
ما اصولا تو خونمون مسئله‌ای که بود این بود که هر چیز رو نبینیم، هر چیز رو نشنویم. پدرم خیلی اعتقاد داشت که درست نیست که آدم وقتش رو زیاد مثلا پای مثلا چون من تلویزیون یا هر چیزی باید تصاویر درست دیده بشه، مغز باید تربیت بشه، گوش باید تربیت بشه، هر چیزی نباید شنید. و خب ما اصولا خیلی راحت و آزاد صحبت میکردیم، بحث میکردیم، بلخص چون بلخص خواهرم هم فلسفه خونده بود و هر دو خواهرم ساز میزدن و کارشون موسیقی بود، ما همیشه داشتیم همین بحثی. جوی نبود که ما محدودیتی داشته باشیم تو خوندن هر اثری. بلخص که پدرم هم یک کتابخونه وسیع داشت که خب ما بچگی کنار اون کتابخونه بزرگ شده بودیم.
یعنی بیشتر این مسئله وجود نداشت که مثلا شما رو در یک چارچوب خاص بذارن بگن که صرفا این رو باید خوند، اون رو نباید خوند.
یه خورده زندگی ما از این جهت چند دوره‌ای شد. یعنی من شاید پدری که دارم براتون تعریف میکنم پدری که 5 سال پیش میشناختمش، نه پدری که الان هست. یعنی من خب یک سال نیمه با پدرم ارتباط ندارم و فکر میکنم تقریبا 3 ساله که واقعا دورا دور دیگه هستم، خبر دارم 3-4 ساله و من دیگه از یه جایی به بعد واقعیتش دیگه نشستم با پدرم در مورد افکارم صحبت بکنم چون احساس کردیم دنیاهامون خیلی جدا شد.
دنیای ایشون چجوری بود؟
واقعیتش خیلی سخت گفتنش، من جاش نیستم و نمیدونم دقیقاً بگم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که مثلا پدر من به تصادفی فیلمنامه فیلممو 2 سال پیش که من خب تقریبا 1 سال واسه این فیلمنامه زحمت کشیده بودم روی مثلا کتابخونه دید، البته نخونده بود، فقط دیده بود که دارخشی هست که برگرفته از کار کافکا و به مادرم گفته که کافکا کار میکنه، کافکا ابزورده، غربم این آدمو گذاشته کنار چه نرگس با وقتش تلف کنه واسه همین کار. بیشتر از اون اصلا کلا جرئت نکردم نزدیکشم و احساس کردم دیگه به یک بلوغ فکری رسیدم که میتونم راه خودم مشخص کنم. شاید پدر منم هر لحظه زندگیش به خاطر کارش، به خاطر هر چیزیش تغییر روش بده.
این تاثیر، این تغییر رو کی رو شما گذاشت؟ چون پدرتون یک گفتگویی داشته و توی این گفتگو که با خبرگزاری مهر انجام داده که نزدیک به محافظه‌کارانه گفته که شما رو همچنان دختر خودش میدونه اما گمان میکنه که شما توسط دشمنان به گفته ایشون مملکت اغفال شدید و دارین نقش ابزار تبلیغاتی اونها رو ایفا میکنین و به هر حال نصیحت پدرانه هم به شما کرده، گفته که ابزار دشمن علیه کشورتون نشین به گفته ایشون و راهی رو نرین که بازگشتی در اون وجود نداره.
البته خب مرسی از نصیحتش، من خودم دارم تنگ شده و برای اینکه چند یک سال و نیم یک بار پدرم حالم رو ازم بپرسن، یعنی فقط یک بار زنگ بزن و بگه دختر من تو حالت خوبه. فکر نمی‌کنم این کار انجام ندادنش مسبب شکل سر دشمنان باشن چون من اونجا بودم، تو ایران بودم، آدرسم مشخص بود، تلفنم مشخص بود. ولی باز هم خوشحالم که همچین نصیحت پدر نمی‌کنم. منم بالاخره هیچ وقت نمیتونم پدرم از زندگیم حذف کنم و من سوال بزرگی خودم تو ذهنمه، این معنی لغوی دشمنانه که تو ایران به راحتی ازش استفاده میشه و ما هنوز که هنوز نفهمیدیم، حالا چه 30 ساله که نفهمیدیم دشمن کیه و امیدوارم 30 سال دیگه هم نکشه که باز نفهمیم دشمن کیه. در صورت روزی که من فیلممو ساختم تقریبا یک سال پیش، روزی نبود که یه دشمنی به من پول بده بگه برو فیلم بساز. من با هزار بدبختی پولو جمع کردم، قرض و قله کردم، در حد اینکه شبانه روز کار میکردم، هیچ کس هم به من نگفت در مورد این فیلم بساز. کاری بود که خودم انجام دادم و ساختم و بعدشم که حالا استادم جشنواره و حالا الانم که تو این موقعیت قرار گرفتم، موقعیتی نیستش که بگم که الان اراده غیر از اراده خودم اینجا وارد نشسته توی کمپ پناهندگی. کاملا مصممم به این که نه به خاطر دشمنی با ملتی، نه به خاطر چیزی، فقط به خاطر افکار و اعتقاداتم. اعتقاد دارم که حق آزادی داره گرفته میشه از ما، همونطور که من دیگه نمیتونم برگردم مملکتم و اگرم بگم میتونیم برگردی، همه ما میدونیم که از فرودگاه امام خمینی به بعدش هیچ کدوممون نمیتونیم تصور کنیم چه اتفاقی میفته، کما اینکه افتاده برای خیلی ها.
تا حالا فرصت شده بود که دقیقا همین مسائل رو با پدرتونم مطرح کنید؟
نه، تن سوال خوب پرسیدین، متاسفانه نه این فرصت به وجود نیومد. من فکر میکنم من بالاخره دختر این آدمم و این فرصت رو هر پدری داره که با دخترش صحبت کنه، ولی من نمیتونم این فرصت رو از پدرم بخوام که این کارو بکنه وقتی که یک سری چیزهای دیگه دغدغه زندگی یک آدم میشه به عنوان پدر. دیگه من به عنوان دخترش نمیتونم تمام لحظه تماس بگیرم و پیگیرشم که پدر من دختریم هست.
میتونیم بگین دقیقاً چه چیزایی دغدغه پدرتون بود؟
در واقع یک سری مشغله های ذهنی که خب البته هر آدم میتونه داشته باشه، ولی پدر من در عرصه سیاست داشت و خب همینطوری فاصلش از ما بیشتر و بیشتر کرد، ولی من با عنوان یک دختر فکر میکنم حق داشتم که حداقل پدرم بدونه دقیقاً چند سالمه. چیزی که من الان اینجا متوجه شدم اینه که پدرم هنوز حتی نمیدونه من دقیقاً چند سالمه. الان تو خبرگزاری‌ها که من از دور میشنوم توی اینترنت هست، پدر من میگه هول و هوش 27-28 سالش و این واسه من واقعاً تاسف‌بارم. چقدر جالبه، باید بیای اینجا و باید این شرایط قرار بگیری که یک سری حرفا گفته بشه تا که تازه پدرت یادش بیفته که دخترم اونور هست و دارن گولش میزنن. این واسه خود منم تکون دهنده است، حتی تکون دهنده تر از این که بدونم نمیدونم یعنی چند ماه من باید توی این کمپ پناهندگی تو آلمان باشم.
هر کس شاید پیش خودش فکر کنه که نرگس کلهور میتونست در کنار پدرش باشه. پدرش یکی از مردان قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران. اینها میتونه همه کمک کنه به نرگس کلهور که نرگس کلهور رشد کنه. چرا نرگس کلهور قبول نمیکنه و میاد بیرون از ایران و حتی حاضر میشه که به گفته خودش سختی های پناهندگی رو قبول کنه و با اونا کنار بیاد؟
البته این سوالی بود که تو ایران هم نزدیکای من دوستای من ازم میپرسیدن. من شاید هم موقعی که خب همه پدر منو تو مناظره ها میدیدن، من دوربین رو دوشم بود میرفتم از عروسی ها فیلم برداری میکردم به خاطر اینکه خرج زندگیمو بگذرونم. اصولا نمیگفتم دختر چه کسی هستم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زیر پرچم شخص یا گروهی نباشم، بلعکس اینکه کاملا با اعتقادات و تفکراتش مشکل داشتم. همین سختی را من به خودم ترجیح میدم تا اینکه سکوت کنم در برابر تمامی این اتفاقاتی که تو این دو سه ماه 3-4 ماه گذشته تو ایران افتاده و واقعا هولناکه. یعنی سکوت خودش یه جوری دشمنیه در حق اون آدمایی که تو خیابونا ریختن. خود من هم هرگاهی توشون بودم و میدیدم چه جوری باهاتون میخورن، چه جوری گرفته میشن. خب من یکی از مشکلاتم هم با پدرم همین است.
اعتقادات و تفکرات ایشون چجوریه؟ به خاطر اینکه ایشون یکی از مردان جمهوری اسلامیه، گاهی اوقات اظهارات عجیب و غریب هم داشتن، از جمله مثلا اینکه ایشون خواسته بودن که خواننده های خارج از کشور اینها میتونن بیان داخل ایران و فعالیت کنن. این چقدر به فضای ذهنی پدرتون نزدیکه؟ یعنی واقعا ایشون باور داره که اونها میتونن بیان اینجا فعالیت کنن و اینها رو از سر صدق و صفا میگه؟ واقعا
نمیدونم. البته من به پدرم انقدر ایمان دارم که معتقدم هر چیزی که میگه بهش اعتقاد داره، ولی اعتقاد قلبی خودشه. این که آیا در اون جوی که درش قرار داره بقیه مردان دولت چه فکر میکنن و چه میکنن و تا حالا چه کردن، شاید همین پارادوکسه که یه خود برای ما خنده آور میشه که خواننده لس آنجلس برگرده ایران یا حالا خواننده های لس آنجلس که هیچی، حالا هر کسی دیگه. ما الان ساده ترین آدمامونم میان دم در فرودگاه امام خمینی میخوان سوار هواپیماشن برشون میگردونن و نمیتونن خارجن، کمون که خبرش هم داریم میشنویم. ولی خب فعلا الان درون جوی هستن به قول خود شما که باید ما حرکت جمعیشون رو نگاه کنیم و در موردشون صحبت بکنیم. این چیزی که ما داریم الان از اون سمت میمیریم تاسف‌باره.
در گفتگو با خبرگزاری های داخل کشور آقای کلهور گفتن که به دلیل مخالفت های مادرتون با آقای احمدی نژاد از همسرشون جدا شدن.
اینو الان میگم دیگه، جای دیگه هم نمیخوام بگم. مسئله از این قراره که پدر مادر بنده هنوز به طور قانونی از هم جدا نشدن. یک سال و نیمه که پدر من خونه ما رو خانواده ما رو ترک کرده، نه به خاطر اینکه مادر من مشکلی داشتن با سیاست داشته یا حلان داره. مادر من یک شخصیت متدین و بسیار شخصیت بالایی که با هیچ کدوم از این گونه حرفا شخصیتش حتی خدشه‌دار هم نمیشه. ایشون انقدر صلاحیت علمیشون و خانوادگیشون بالاست که اصلا به هیچ جور نمیشه بردشون زیر سوال. و از همه مهمتر این پدر من بود که خانواده رو ترک کرد و هنوز که هنوز مادر من هر هفته تقریبا به خاطر خبرهای مختلف و برگاهای دادگاه‌های مختلف مادر من هر روز دادگاه است. ولی گفتن انقدر راحت کذب و تاکید کردن اونم شخصیتی که بالاخره مثل بقیه شخصیت اصلی و مهرای اصلی سرنوشت ساز هر کلمه‌شون برای سرنوشت انسان‌هایی که توی ایرانن، برای من خیلی تکون دهنده است.
چطور شد که سراغ ساختن این فیلم رفتین؟
من فکر می‌کنم جشنواره خوب هستش که توی شهر کوچیک در مورد حالا حقوق بشر هست و خب اول این مسئله بود که من برای اولین بار فیلمم تونسته بودم جای پخش کنم و برام خیلی مهم بود که بتونم وارد یه جو فستیوالی بشم که بتونم ارتباط برقرار کنم.
رابطه پدرتون با آقای احمد احمدی نژاد چطوره؟ تا چه اندازه آقای کلهر معتقد به روش و مشی سیاسی آقای احمدی نژاد؟
من واقعیتش اینه که باعث شرمندگی میگم، اصلا در جریان این روابط نیستم، چون اصولا هیچ وقتم هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته. ارتباط من با پدرم خب ارتباط کاملا خانوادگی بوده، خارج از بحث سیاسی. ولی الان به عنوان آدمی که این طرف ماجرا قرار گرفتم و هم که در واقع شرایط ایرانی‌ها که تو هم کمپ هستن که همشون یک جورایی برای آزادیشون فرار کردن و واقعا در شرایط سختی قرار گرفتن، من به عنوان یه ایرانی از خودم شرمندم.
گفتگو محمد زرقامی بود با نرگس کلهر، دختر مشاور محمود احمدی نژاد، در مورد درخواست پناهندگی خانم کلهر از آلمان. خب دوستان، مجله نیمه شب تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت، همراه ما باشید. رادیو فردا گوش میکنید. خب دوستان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای گزارشی را پذیرفت که همینک اسرائیل و هم حماس را به ارتکاب جنایات جنگی در غزه متهم می‌کند. 25 عضو از اعضای شورای حقوق بشر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. 6 کشور از جمله ایالات متحده و برخی کشورهای اتحادیه اروپا به این قطعنامه رأی منفی و 11 کشور رأی ممتنع دادند. در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شمال غرب پاکستان دست کم 12 تن کشته شدند. پلیس گفت 3 مهاجم انتحاری که یکی از آنها زن بود، روز گذشته در برابر یک اداره پلیس در شهر پیشاور دست به 2 انفجار زدند. این انفجار همچنین خساراتی به مسجدی در آن نزدیکی وارد کرد. روز پنجشنبه نیز حملات شبه نظامیان در شهر لاهور و شمال غرب پاکستان نزدیک به 40 کشته بر جای گذاشت. حمله انتحاری در استان شمالی نینوا در عراق حداقل 12 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی‌ست مردی داخل یک مسجد اهل تسنن در شهر تل عفر در جریان نماز جمعه پس از تیراندازی کمربند حاوی مواد منفجرش را منفجر کرد. تل عفر در نزدیکی شهر موصل است و بیشتر ساکنان این شهر را ترکمن تبرها تشکیل می دهند. معاون اول رئیس قوه قضاییه میگوید دادگاه ویژه روحانیت در صورت وقوع جرم باید به اتهامات مهدی کروبی رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی افزوده است قوه قضاییه به طور جدی پیگیر اتهامات مهدی کروبی است. به اشاره کرده است که رسیدگی به اتهامات کروبی مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است. معاون اول قوه قضاییه و عضو هیئت 3 نفره نظارت بر رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشتر از حضور مهدی کروبی در جلسه این هیئت اطلاع داده بود.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسه به تکرار جنگ فرهنگی هنری هفته، با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و چهارمین هفته نامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز میکنیم با چند خبر از آخرین نمایشگاه ناصر اویسی، نقاش برجسته سبک سقاخانه در تهران، کاهش تیراژ میلیونی در آثار مرتبط با حافظ در ایران و حرفای مرتبط با بازسازی فیلم قیصر مسعود کیمیایی. بعد از اون بهمن شعله‌ور، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی، مهمان ویژه برنامه این هفته ماست که گفتگوی من رو با او خواهید شنید.
شعله‌ور نویسنده‌ایه که علی‌رغم محبوبیت بسیارش در میان اهل کتاب در ایران، بیش از 14 هیچ خبری از او در ایران منتشر نشد. او امروز در برنامه جنگ فرهنگی هنری با ما خواهد بود. بعد از این به نمایشگاه فرانکفورت سفری خواهیم کرد و آخرین وقایع این بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا رو که از چهارشنبه گذشته کارش را آغاز کرده بررسی می‌کنیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت با خواننده موسیقی تلفیقی ایرانی محسن نامجو درباره وضعیت فروش آخرین آلبوم او که هفته پیش به بازار آمد. اولین خبر این که ناصر اویسی از نقاشان سرشناس مشهور به سقاخانه در ایران نمایشگاهی از آخرین آثارش رو روز شنبه 25 مهر ماه در گالری اویسی برگزار خواهد کرد. این نقاش 75 ساله ساکن ویرجینیای آمریکا 24 اثر خودش رو که در یک سال گذشته نقاشی کرده به مدت 7 روز به این نمایشگاه خواهد آورد. ناصر اویسی از دهه 30 خورشیدی در نقاشی مدرن ایران با آثاری که دستمایش نقش‌ها و فرم‌ها و چهره‌های برگرفته از مینیاتورهای ایرانی بود مطرح شد. اویسی از همون سالها در نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بسیاری در ایران و سراسر دنیا شرکت کرد و در حال حاضر آثاری از او در موزه‌های مختلف دنیا از نیویورک و پاریس و لندن تا مادرید و روم و تهران نگهداری میشه. مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی خبر از کاهش کتاب‌های منتشره مربوط به حافظ در ایران داد. کاووس حسنلی در نشست علمی یادروز حافظ در شیراز در حالی که از انتشار وسیع فالنامه‌های حافظ ابراز تأسف می‌کرد گفت که آثار مرتبط با حافظ نسبت به سال 1380 با 1,000,000 نسخه کاهش رو در رو بوده. آقای حسنلی گفته که در چنین شرایطی فالنامه‌های حافظ نه تنها افزایش پیدا کردند بلکه این فالنامه‌ها در طول سال گاهی تا 5 بار تجدید چاپ می‌شن. مسعود کیمیایی کارگردان صاحب نام سینمای ایران که در نشستی در شیراز و در مراسم رونمایی از انتشار تمبرهایی با تصویر چهرش شرکت کرده بود خبر از بحثهایی درباره بازسازی فیلم قیصر داد. مسعود کیمیایی توی همین نشست گفته که درباره بازسازی مجدد فیلم قیصر با او گفتگوهایی شده. کیمیایی در ادامه گفته که با این بازسازی مخالفتی نداره به شرط اون که فیلم او همچون نسخه قدیمیش به صورت سیاه و سفید و فریم به فریم یا عکس به عکس ساخته بشه. مسعود کیمیایی البته این نکته رو هم اضافه کرده که اگر قرار این فیلم نسخه کپی همون اثر قبلی خودش باشه چرا خود فیلم قیصر رو از توقیف خارج نمی کنند و به نمایش نمی گذارن؟ فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، جمشید مشایخی، پوری بنایی و بهمن مفید در سال 1348 به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شد و از فستیوال فیلم سپاس و فستیوال فیلم تهران جوایز مختلفی دریافت کرد. این فیلم یکی از محبوب ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران خونده شده. سال هاست که در کتابخانه بسیاری از اهل کتاب در ایران ترجمه شعر بلند تی اس الیوت به نام سرزمین هرز یا خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر رو با ترجمه بهمن شعله‌ور میشه دید. این کتاب‌ها اگرچه بارها در 40 سال گذشته ترجمه شدند اما همیشه این ترجمه‌های بهمن شعله‌ور بوده که عنوان بهترین رو به خودش اختصاص داده. بهمن شعله‌ور یک رمان هم به نام سفر شب در کارنامه‌اش داره. رمانی که در همون دهه 40 خورشیدی با تحسین بسیاری روبرو شد. اما شعله‌ور از اواخر دهه 40 در هیچ محفل یا جلسه ادبی دیده نشد، در هیچ مصاحبه‌ای حاضر نبود و در هیچ نشریه‌ای خبری از او به چاپ نرسید، تا جایی که بسیاری در ایران بر این باور بودند که او نویسنده و مترجم درگذشته ایه. سرانجام دو سال پیش در سفر به تهران بود که توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. با این حال بهمن شعله‌ور میگه همان زمان هم در مراسمی که در خانه هنرمندان قرار بود برای او برگزار بشه از شعرخوانیش جلوگیری شد. به هر حال بهمن شعله‌ور ساکن پنسیلوانیای آمریکاست و علاوه بر ترجمه سرزمین هرز الیوت یا خشم و هیاهوی فاکنر و یا رمان سفر شب، در این سالها کتاب‌های متعددی در حوزه شعر و داستان به زبان انگلیسی منتشر کرده و حتی دو بار دو اثر او کاندیدای جوایز مهم پولیتزر و نشنال بوک آوارد بودند که تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ نویسنده دیگه ایرانی از این شانس برخوردار نبوده. ضمناً این روزها آقای شعله‌ور و تعدادی از دوستانش انجمنی تشکیل دادند برای چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانی. همه اینها دلایلی بودند که با بهمن شعله‌ور در این برنامه همراه بشیم و از جزئیات این مسائل بپرسیم. خب آقای شعله‌ور، اول اینکه در این 45 سال در آمریکا به چه کارهایی مشغول بودید؟
من در آمریکا رفتم، دوره تحصیلات ادبی کردم و از اینجا لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم در ادبیات، دو تا فوق لیسانس در هنرهای زیبا و پی اچ دی گرفتم در ادبیات انگلیس و ادبیات جدید اروپا و بعد از اون دکترای طبم گرفتم و بعد شروع کردم به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، به هم در رشته روانپزشکی و هم در ادبیات، و این 20 سال به این صورت گذشت.
در این مدت آیا فعالیت قلمی هم در آمریکا داشتین؟
من موقعی که اومدم بلافاصله دانشگاه آیووا به هم یه دونه گروهی داشتم به کارگاه نویسندگان بین‌المللی، از اونجا من دعوت کردن به هم یک سال فلوشیپ دادن و بورس دادن که برم اونجا به عنوان نویسنده در این گروه، و در همونجا بود که من دوتا فوق لیسانس و پی اچ دی می گرفتم. و در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک آوارد و پولیتزر شد؟
بله. و چون اون رو افراد بسیار شناخته شده ادبی میتونن که کتاب ها رو کاندید بکنن. و بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا، و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، تقریبا همون معنای بیلنگر بودنه. باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و تمام کتاب چیزی که نشون می ده موجود قرن بیستم، یه حال قرن بیستی کم، و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید و تا اونجایی که اطلاع دارم به جز یک بار
دو بار
سفر کوتاه داشتید به ایران.
بله.
سوالم این هست که تا چه حد کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که ما فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی داشتم و بعد موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی هستن که در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و بالاخره آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم Odysseus Homecoming یا با بازگشت اودیسه که این رو هم الان ترجمه کردیم به ایتالیایی و در هفته آینده یک چاپ میشه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. بعد کتاب شعر دیگه ای دارم به اسم نیو آدم، به اصطلاح آدم جدید، آدم نو، که باز همون ایجاد یک سرزمین جدید برای خودم در ذهن خودم. در تمام تقریبا نوشته های من این سرگردانی و بازگشت وجود داره. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار یه بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش، و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جوش در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره برای خودش، همیشه بی وطنه. و فرقش این است که ایرانی‌ها یا خارجی که الان در کشورهای اروپا و آمریکا سرگردونه، این رو به طور ملموس احساس میکنه. موقعی در جامعه خودشه اینم احساس نمیکنه و فقط اون بیگانگیش رو در وجودش وجود داره.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار رو انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستم برنامه انگلیسی؟
من این شعر رو به خواهش دو تا دوستم، احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. و این برمیگرده که چرا شعر الیوت رو من اول ترجمه کردم، برای که اون موقع برای ترجمه راحت‌تر بود، برای اینکه اغلبش ایده است، ایده شاعرانه است و به معنی که آدم به نسل خیلی خوبی رو ترجمه کنه راحت، ولی شعریه من هنوز جرئت نمی‌کنم ترجمه کنم به فارسی.
شما به جز این کار خشم و هیاهوی فاکنر رو هم ترجمه کردید؟
درستی ترجمه کردم از خشم و هیاهو رو. در ادبیات آمریکا من تقریبا بزرگ شدم و اول من پیش این شروع کردم ترجمه فاکنر، علاوه داشتم که یولیسیز جیمز جویس رو ترجمه کنم، ولی اون موقع که من فرانکلین کار می‌کردم، فرانکلین فقط کتاب‌های آمریکایی رو چاپ می‌کرد، به جای یولیسیز رفتم به طرف فاکنر و شروع به ترجمه اون کردم. و در اون هم با وجودی که اول قاعدتا باید فرانکلین به راحتی اجازه این کتاب رو میگرفت، چون مؤسس فرانکلین هم بیشتر هدفش این بود که کتابهایی رو از آمریکا ترجمه کنه که هیچ جور چیز منفی از آمریکا ارائه نده، و تمام ادبیات جدید آمریکا تقریبا هر کدوم یه جنبه منفی هم از آمریکا ارائه میده. و اینا اول حتی از آمریکا مخالفت کردن که این کتاب در فارسی ترجمه بشه، و دوستمون منوچهر انور که در اون موقع یکی از ادیتورای فرانکلین بود، کار زیادی کرد که بتونه به فرانکلین بقبولونه که این کتاب رو ترجمهش اجازه بدن چاپ بشه.
شما یک رمان میدید به نام سفر شب که بسیار هم مرتوجه واقعی میشه در زمانه خودش و خیلی ها روش نقد مینویسن، و مترجم دو کتاب خیلی مهم هم میشید، خشم و هیاهوی فاکنر و سرزمین هرز الیوت، و هر دو هم باز بسیار مورد توجه بودن هم باره در فضای کتابخانی ایران. چطور شد شما همه چی رو رها کردین و در سکوت، یعنی از دور هم
کردم؟ برای اینکه من کارم هیچ موقع متوقف نشده بوده، منتها در ایران منعکس نمیشد. یعنی شما فکر می‌کنید من 68 اومدم به آمریکا، در 69 70 سفر شب رو به انگلیسی ترجمه کردم، در 76 اولین کتاب شعر آمریکایی رو Making Connection رو نوشتم، بعد از اون 5 تا 6 تا کتاب شعر انگلیسی نوشتم، بعد یک کتاب انتقاد ادبی و روانی است به اسم The Creative Process، یعنی خلاقیت هنری، کتابی است نیم ادبی نیم روانپزشکیه که با یک روانکاو معروف آمریکایی به اسم نیدرلند نوشتم. این است که من تقریبا تمام مدت کارم ادامه داشته، منتها در ایران منعکس نمی‌شد.
خب آیه شعله‌ور، من می‌خوام حالا برسم به بخش پایانی گفتگومون و اونم چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانیه که شما فراخوانی دادید در مورد این مسئله. این داستانش چی هست؟ ماجراش چی هست؟ آیا این
داستانش، این فراخوان برای تقریبا تمام نویسنده‌های ایرانی معاصره که کتاباشون رو در ایران چاپ نمیذارن بشه و ما می‌خوایم کتابا رو در آمریکا چاپ بکنیم و به طور وسیع سعی کنیم توزیع بشه. یکی از کتابا خروس ابراهیم گلستانه که من علاقه داشتم که این کتاب رو ترجمه کنم به انگلیسی و انگلیسیش هم چاپش بکنیم، که گلستانم موافقت کرده که من ترجمه کنم، ولی میخوام الان کتابایی بیشتر ترجمه کنیم که در ایران اجازه ندارن و موجودم نیستن.
خب این یعنی که نویسندگان میتونن از ایران یا کشورهای خارج از ایران اگر زندگی میکنن و کتاباشون نمیتونه در ایران چاپ بشه با شما تماس بگیرن و
بله با ما انجمنی ایجاد کردیم به اسم انجمن نویسندگان هنرمندان و روشنفکران ایرانی در تبعید، انگلیسیش از Association of Iranian Writers, Artists and Intellectuals in Exile که اکرونیمی که ایجاد کردیم از AYAIWAI به فارسیش در اینجا AY که خیلی صدای سمبولیک داره که واقعا نویسنده ایرانی. یکی از نویسنده اخیران بر من یه ایمیلی زده بود، نوشته بود که من در 40-50 سال گذشته در ایران هیچ وقت به خارج سفر نکردم و هیچ وقت هم اشتیاقی به سفر به خارج نداشتم، ولی الان جوری شده که الان به هر قیمتی حاضرم از ایران خودم بکشونم بیرون. بعد جالب بود که همین نویسنده‌ای که اون نوشته بود بعد در تظاهرات روز قدس و راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و یه ایمیل دیگه به من زد، گفتش که من دوباره امروز احساس کردم که زنده‌ام، وقتی با مردم دارم چندین هزار نفر آدم دیدم دارن دور و برم راهپیمایی میکنن، دیگه گفت احساس خطرم برام مهم نبود. اول میترسیدم که مثلا در تظاهرات مثلا کشته بشم، ولی گفت احساس خطرم برام مهم نبود، همانقدر که میدم این همه آدم به حرکت افتادن دو مرتبه احساس زندگی میکنم.
آقای شعله، بر شما آیا شرایطی دارید برای چاپ این آثار، یا اینکه تنها شرط همین است که در ایران
باید البته باشه آثاری باشه که ما هم بین است که آثار خوبی هم، یعنی شرطمون این است که نویسنده ایرانی باشه، کتابش چاپ نکنن در ایران و ما بخونیم و ببینیم که ارزش چاپ شدن داره.
برای شما میتونن ایمیل بکنن آثارشون رو، یا اینکه
iranianwriters.com میتونن ایمیل کنن. الان تمام نویسندهایی که در خارج از ایرانن یا در خود ایرانن و کتابشون چاپ نمیتونه بشه، اگه کتابای ارزنده ای باشه ما چاپ میکنیم و اونهایش هم که بخوایم ترجمه کنیم به زبانهای دیگه، الان فقط داریم صحبت انگلیسی میکنیم ولی وقتی کارمون وسعت بیشتری پیدا کنه شاید به زبانهای دیگه هم بتونیم ترجمه کنیم.
شرمنده گفتگوی من با بهمن شعله‌ور، مترجم سرزمین هرز T.S. Eliot بود. بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هر ساله در فرانکفورت آلمان برگزار میشه. نمایشگاهی که همیشه ناشرانی از ایران هم اونجا حضور دارند. از چهارشنبه گذشته این نمایشگاه برپا بوده و تا یک شنبه هم ادامه خواهد داشت. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب و در این حال از اعضای انجمن پن آلمان همراه میشیم. آقای سرکوهی، این هفته به جای بررسی کتاب، بررسی یک نمایشگاه کتاب رو قرار هست که در موردش همینطور که در جریان هستید صحبت بکنیم. نمایشگاه کتاب فرانکفورت که از 13 اکتبر کارش رو شروع کرده و تا 18 اکتبر هم ادامه خواهد داشت، به عبارتی 21 مهر ماه تا 26 مهر ماه، یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب دنیا. شما حتما این روزها به این نمایشگاه بزرگ در فرانکفورت سر زدید.
من اولا سلام می‌کنم به شما و همچنین به شنوندگان و همونطور هم که گفتیم خوب هست که به جای معرفی کتاب این دفعه راجع به بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا صحبت بکنیم. بزرگترین رخداد صنعت نشر و این چاپ کتاب در دنیا هستش. روز چهارشنبه و پنجشنبه من نمایشگاه بودم و امسال هم چین مهمان اصلی یا مهمان افتخاری نمایشگاه هست. هر سال یک کشور مهمان اصلی و افتخاری نمایشگاه هست که البته خود این موضوع هم سر صدای بسیار زیادی برانگیخته و شاید مهمترین بحثی است که در نمایشگاه میگه.
این اعتراض به چه دلیل صورت گرفت؟
ببینین، کشوری که مهمان ویژه میشه، رئیس جمهور یا رهبر کشور میاد در افتتاحیه نمایشگاه سخنرانی میکنه و بعد چند سالن بزرگ رو بهش اختصاص میدن و در واقع توجه اصلی رسانه ها به اون کشور و فرهنگ و زبان اون کشور جذب میشه و غرفه هایی که میگیره، داستانخوانی، شعرخوانی، جلسات سخنرانی و غیره، همه چی بیشتر حول محور این کشور میگرده. اما در اساسنامه نمایشگاه کتاب این هستش که کشورهایی میتونن مهمان ویژه باشن که در این کشورها آزادی بیان و قلم و کلام وجود داشته باشه، سانسور وجود نداشته باشه و نویسندگان و روزنامه‌نویسان و ناشران زندانی نشده باشن به دلیل نوشته هاشون. خب چین یک کشور دیکتاتوری هست، سانسور میشه و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های فیلترینگ رو داره، نویسندگان و روزنامه‌نویسان زیادی هم در زندان هستن. حضور چین به عنوان مهمان ویژه با اساسنامه نمایشگاه در تضاد است.
آیا برگزار کنندگان نمایشگاه امسال پیش بینی نمی‌کردند که حضور چین با توجه به مغایرت موقعیتش با اساسنامه نمایشگاه، نمایشگاه امسال رو دچار مشکلاتی بکنه از این بابت؟
پیش تمهیداتی صورت گرفته بود، چون که برگزار کنندگان بخش اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان اداره می‌کنه و مدیریت مسئولیتش به عهده داره و البته خود شرکت نمایشگاه هست و پن آلمان، انجمن قلم آلمان، طبیعتا از اول این مسئله مطرح شد. بنابراین یه راههایی پیش بینی شد. مثلا پیش بینی کرده بودن که نویسندگان معترض چینی هم دعوت بشوند، صدای هم فرهنگ رسمی و مجاز چین اجازه حضور داشته باشه به عنوان مهمان ویژه و هم نمایشگاه با بودجه خودش تمهیداتی فراهم بکنه که فرهنگ اعتراضی چین هم یا فرهنگی که تحت سانسور هم هست حضور داشته باشه. اما هیئت چینی در روزهای آخر اعلام کرد که ما شرکت نمی‌کنیم، ما هر جا که نویسندگان معترض یا نویسندگان شما دعوت کردید و در ما مجاز نیستن شرکت بکنن از جلسه خارج خواهیم شد. این اقدام که در واقع خلاف تعهد قبلی بود اعتراض رو بسیار گسترده کرد، به طوری که حتی آنجلا مرکل وزیر صدر اعظم آلمان در سخنرانی افتتاحی روز سه‌شنبه اشاره کرد به این مسئله در حضور معاون رئیس جمهور چین که شما مهمان ویژه هستین، اما این به معنای این نیست که صداهای گوناگون رو نباید بشنوید.
اما هزاران ناشر و نویسنده و ویراستار و مترجم و کارگزار ادبی از بیشتر از 100 کشور دنیا توی فرانکفورت جمع شدن در حال حاضر. تا اونجایی که خبرها درباره ایران منتشر شده 11 ناشر ایرانی هم شرکت کردن. شما از این غرفه ها دیدن کردین امسال؟
بله، من هر سال این غرفه ها رو ببینم. ببینین ناشران ایرانی که شرکت میکنن در نمایشگاه رو میشه به چند گروه تقسیم کرد. نخست گروه دولتی ها و نیمه دولتی ها هستن. خب میان غرفه های بزرگی رو اجاره میکنن اما تصویری از نمایشگاه کتاب ندارن. گمانشون بر این هستش که اینجا یه جایی است که آدم میاد 4 تا عکس مثلا رهبران کشور رو میزنه، یک تعداد کارت پستال توریست پسند میارن که اصلا ربطی به نمایشگاه کتاب نداره، بیشتر باید در مقصد توریستی باشه. عکس منظره ایران یا اینا میزنن به در دیوار. خیلیاشون زبان بلد نیستن، نمیتونن جواب مراجعین رو بدن، چون اینجا باید یک کسی باشه که انگلیسی آلمانی بلد باشه، بتونه با مراجعین صحبت بکنه، تبلیغ بکنه، قرارداد ببنده و غیره. و یه سری هم کتابهایی رو میارن که مؤرخ فرهنگ اسلامی ایران هم نیست.
ناشران بخش خصوصی چه وضعیتی دارن؟
ناشران بخش خصوصی که خودشون مستقلا اقدام میکنن، شرکت میکنن در نمایشگاه، البته تعدادشون خیلی کم هست، گاهی به چشمم نمیان، برای اینکه به هر حال اولا که غرفه هایی که میگیرن غرفه هایی نیستش که توجه بازدید کننده حرفه‌ای خارجی رو جلب بکنه. یعنی شما باید که غرفتون کتابهایی رو عرضه بکنید و بعد بروشورهایی که به زبانهای مختلف داشته باشین که ناشران کشورهای دیگه که در این نمایشگاه شرکت دارن، یعنی از همه دنیا در این نمایشگاه شرکت دارن، رو کتاباتون رو معرفی بکنید تا بلکه بتونید مشتری جلب کنید. هدف اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع نشستن در غرفه و حضور در او نیست. هدف اصلی ایجاد ارتباط با ناشران و نویسندگان و مترجمان. نمایشگاه به معنای نمایش دادن کتاب نیست، بلکه به معنای این هستش که شما آثارتون، کتاباتون رو به عنوان کالا بیارین، خوب بسته‌بندی بکنین، خوب معرفی بکنین و بتونین به اصطلاح نظر ناشران دیگر جلب بکنین و اونها قرارداد ببندین که کتاب‌های شما رو ترجمه بکنن و چاپ بکنن. این به خصوص برای فرهنگ ما که ناشناسم هست به سادگی ممکن نیست.
آخرین آلبوم محسن نامجو با عنوان آخ منتشر شد و به سرعت هم پرفروش. درباره این آلبوم همکارم احمد رأفت با محسن نامجو گفتگو کرده، بشنوید.
در زمان تهیه این گزارش سیدی آخ که محسن نامجو آن را در جریان کنسرت باشکوهی در سالن جوزپ وردی کنسرواتوار میلان ارائه داد، در رده 76 پرفروشترین سیدی های جهان که از طریق پایگاه آمازون عرضه می شوند قرار گرفت. بر مبنای همین آمار سیدی آخ در رتبه 25 موسیقی راک و رتبه دوم آلبوم های راک غیر سنتی قرار دارد.
تمام اینها به هر حال مثل یه جور جایزه گرفتن، همه اینها تشویقه، همه اینها آدم امیدوارتر میکنه به کارش، ولی در هر صورت اون چیزی که همیشه مد نظر منه اینه که از راه اصلی موسیقی که مد نظر دارم خارج نیفتم.
سیدی آخ به روی چندین پایگاه اینترنتی فارسی زبان نیز به طور کامل قرار گرفته است و میتوان آنها را به طور رایگان، البته غیرقانونی، پیاده کرد. در این رابطه محسن نامجو به رادیو فردا میگوید:
من یه موزیسینم و این شغل منه، این زندگی منه، من همه اون کالایی که واسه ارزی دارم همین کارهاست. اگر کسی امکان خرید این رو داره از طریق اینترنت، سایت amazon.com در حال حاضر برای خرید دانلودی و سایت stradivarius.it و همچنین در ایام آینده سی دی بیبی و جاهای دیگه میتونن هارد دیسکشو تهیه بکنن. مردمی که نمیتونن این کارو بکنن، یعنی به ویژه من روی سخنم با دوستان عزیزم در داخل ایرانه، اگر که نمیتونن همچین امکانی رو ندارن، من واقعا هیچ انتظاری ندارم که به هیچ عنوان به هیچ شکلی به قول معروف مبلغی به من برسه. خواهش من از همه اینه که لطف کنن و اگر از این کارها خوششون اومده و اگر دوست دارن که کمکی بکنن، لطف کنن و از طرف بنده و خودشون این کمک رو، مبلغ سی دی رو همون مثل مبلغ معمولی که در ایران هست، لطف کنن و به مؤسسه محک، مؤسسه کودکان سرطانی کمک کنن و این قطعا چیزیه که هم بنده رو راضی خواهد کرد و هم اونا رو به عنوان کار خیری که انجام دادن در این دنیا.
محسن نامجو در روزهای آینده برای گذراندن دوره پژوهشی راهی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است.
من مرتاد سپهری همراه بودید در 75مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، برنامه‌ای که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
شنونده جنگ فرهنگی هنری این هفته رادیو فردا بودین و با پایان گرفتن این جنگ فرهنگی به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. همکارم در استودیو هست و لحظات دیگه آخرین خبرهای جهان رو به آگاهی شما میرسونه. همچنان با رادیو فردا همراه باشین. مانیا منصور هستم. شب بخیر.